تاریخ چگونه در ما نفس می کشد. تصور کن توی یک دفتر کار کاملا امن نشسته ای. همه چیز مرتب است و هیچ خطری تو را تهدید نمی کند. بعد ناگهان مدیریت یا هر چهره قدرتمند دیگری وارد اتاق می شود.
بیان که هیچ اتفاق بدی افتاده باشد، ناخودآگاه ضربان قلبت بالا می رود. کلماتت را قورت می دهی و یک استراب مبهم تمام وجودت را می گیرد. که خیلی هم تجربه آشنایی است.
دقیقاً. حالا آیا تا به حال فکر کرده ای که شاید این فقط استراب شخصی تو نیست؟ چه می شود اگر به تو بگوییم که آن تپش قلب در واقع یک ترومای هزار ساله است که دارد در سیستم عصبی تو شلیک می شود؟
وای چه تعبیر عجیبی.
آره، تاریخ فقط مجموعه ای از جنگ ها و اسم پادشاهان در کتاب های خاک خورده نیست. تاریخ مثل یک موجود زنده همین الان در استراب های بی دلیل تو، در جوک هایی که می گویی و در آن بی اعتمادی روزمرت به آدم ها دارد نفس می کشد.
راستش دقیقا همینطوره.
ببین، ما معمولاً عادت داریم تاریخ را به چشم یک موزه نگاه کنیم، جایی که وقایع در گذشته جا مانده‌اند و ما فقط تماشاگر آنهاییم.
انگار که هیچ ربطی به امروز ما ندارند.
آفرین. اما واقعیت بیولوژیک و روانی اینه که تاریخ، به ویژه تاریخی که پر از التهاب و گسست بوده، هرگز واقعاً در گذشته نمیمونه. تاریخ از بیرون ما کوچ میکنه به درون ما.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. این دقیقاً مأموریت ما در این کاوش عمیق امروزه. ما امروز رفته ایم سراغ یک متن بسیار متراکم و تکان دهنده از عبدالرضا اجدری.
یک متن واقعاً عمیق.
بده. هدف ما فهم یک مسئله خیلی حیاتی است. اینکه بحران امروز جامعه صرفاً یک بحران سیاسی یا مدیریتی نیست. ما با یک گره کور روانی و تمدنی روبرو هستیم. ما می‌خواهیم ردپای تاریخ را در تاریک‌ترین زوایای ناخودآگاه جمعیمان پیدا کنیم.
و برای این کار باید خیلی دقیق بشویم.
دقیقاً. خب وقتی ادعا می کنیم یک رخداد تاریخی که قرنها پیش اتفاق افتاده امروز تبدیل شده به یک ساختار روانی، دقیقاً داریم از چه مکانیزمی حرف می زنیم؟ چطور یک جنگ در گذشته امروز تبدیل می شود به یک رفتار اجتماعی؟
ببین، برای فهم این مکانیزم ما باید آن نگاه خطی و تقویمی به زمان را کاملاً بگذاریم کنار. وقتی یک جامعه فروپاشی ناگهانی یا خشونت عریانی را تجربه می کند، آن رویداد با امضای یک معاهده صلح تمام نمی شود.
یعنی اثرش توی روان آدم ها می ماند.
خیلی بیشتر از این حرفا. بیایید تصور کنیم مادری از یک هجوم وحشتناک جان سالم به در برده. او شاید دیگر در میدان جنگ نباشد، اما به فرزندش یاد می دهد که هرگز به غریبه ها اعتماد نکند، دارایی هایش را پنهان کند
و همیشه گوش به زنگ یک خطر ناگهانی باشد.
بله،
این آموزش بقا نسل به نسل منتقل می شود. در واقع آن اتفاق از یک حادثه بیرونی به یک کیفیت درونی تبدیل می شود.
می شود یک بخشی از شخصیت.
دبیگن. تاریخ بدل می شود به یک زخم.
زخمی که شاید پوست بیاندازد و ظاهرش عوض شود.
اما روی تمام واکنش ها و شیوه بقای ما سایه می اندازد.
پس برای اینکه ریشه این بحران روانی را پیدا کنیم، باید برگردیم به عقب. به نقطه‌ای که آن احساس امنیت برای اولین بار در روان جمعی ما ترک برداشت.
بحث ما برمی گردد به اولین گسست بزرگ، سقوط ساسانیان و حمله ای اعراب. اما یک سؤال اینجا پیش می آید. هر ملتی در تاریخش بالاخره جایی شکست خورده.
چرا این سقوط خاص برای ما تبدیل شد به یک عقده روانی ماندگار؟
سؤال بسیار مهمی است. ما اینجا اصلاً نمی‌خواهیم تاریخ نظامی بخونیم. مسئله اصلی در فروپاشی ساسانیان صرفاً تغییر یک سلسله نبود. شاهنشاهی ساسانی فارغ از تمام ضعف‌ها و فسادهایش در روان جمعی نماد یک نظم آشنا بود.
یک جور چهره پدرانه.
آفرین! دقیقاً مثل یک پدر. پدری که شاید سختگیر و حتی گاهی ظالم بود. اما زبانش، سنتش و قوانینش از دل حافظه نیاکان می جوشید.
یک پناهگاه روانی.
بله. اطاعت از قانون در آن دوره بیشتر شبیه مشارکت در تداوم یک جهان آشنا بود. قانون امتداد درونی خود آدم ها بود.
یعنی حتی اگر ظلمی هم می شد، در چارچوب یک قاعده قابل فهم بود. تو می دانستی قواعد بازی چیست؟
کاملا. اما وقتی این نظم آشنا با یک هجوم بیرونی فرو می ریزد، یک خلأ وحشتناک وجودی شکل می گیرد. ناگهان قانون دیگر از درون نمی جوشد.
می شود یک نیروی بیگانه.
بله. قانون تبدیل می شود به فرمانی کاملا تحمیلی. اینجاست که ما با ایده یتیم شدن تاریخی روبرو می شویم.
یتیم شدن تاریخی. چه ترکیب تلخی.
خیلی تلخه. لحظه ای که اقتدار دیگر آن پدر آشنا نیست، بلکه یک بیگانه است که باید در برابرش زنده مان.
اینجا دقیقاً همان جایی است که ماجرا بی نهایت جالب می شود. بگذار این وضعیت را با یک تمثیل ملموس روشن‌تر کنیم. این دقیقاً شبیه کودکی است که نیمه شب در خانه خودش بیدار می شود. می بیند والدینش ناپدید شدند و حالا یک مشت غریبه خشن در پذیرایی خانه‌اش نشستند و دارند برای نحوه راه رفتن و حرف زدن او قانون گذاری می کنند.
چه تصویر ترسناکی.
آره. آیا این همان نقطه است که ما یاد گرفتیم بین آنچه درونمان حس می کنیم و آنچه در بیرون نشان می دهیم یک دیوار قطور بکشیم؟
تمثیل درخشانی بود. دقیقاً همین اتفاق می افتد. وقتی اقتدار می شود یک نیروی تهدیدگر، روان انسان برای بقا دست به یک جراحی درونی می زند. فرد یاد می گیرد لایه بیرونی رفتارش را با نظم مسلط هماهنگ کند.
در ظاهر اطاعت می کند، اما در درون چی؟
در درون یک فاصله سرد و کینه توزانه را حفظ می کند. این شکاف میان ظاهر و باطن برای بقاست. ما یاد گرفتیم در بیرون تعظیم کنیم، اما در درون از آن اقتدار کاملا بیگانه باشیم.
یک جور دوپارگی مزمن، یک نقاب دائمی. اما خب، اگر ماجرا فقط همین بود، شاید ما به یک همزیستی مسالمت‌آمیز با این قدرت بیگانه می رسیدیم. مشکل اینجاست که ضربه دوم کلن مفهوم پیشبینی پذیری جهان را نابود کرد.
بله، یورش مغولان.
دقیقاً. اگر فروپاشی اول باعث شد قانون بشود یک غریبه، حمله مغول چه بلایی بر سر روان ما آورد؟
ببین، مواجهه با مغولان اصلاً از جنس جنگ‌های مرسوم نبود. این تجربه مواجهه با بی‌قاعدگی مطلق بود. یک انهدام مطلق.
یعنی هیچ نظمی در کار نبود.
هیچ. در حمله های قبلی تو می دانستی اگر تسلیم شوی زنده می مانی. اما در حمله مغول هیچ قانونی، حتی قانون تسلیم، نمی توانست جانت را تضمین کند.
وقتی می بینی هیچ دیواری نمی تواند از تو محافظت کند، کلاب تصورت از واقعیت به هم می ریزد. جهان می شود یک مکان ذاتاً ناامن.
و چیزی که در اینجا به شدت جذابه، پارادوکس عجیبی است که در رابطه ما با اقتدار شکل می گیرد.
چه پارادوکسی؟
انسانی که این سطح از بی‌قاعدگی را تجربه کرده، دچار یک تنش فلج کننده می شود. از یک طرف اقتدار را یک نیروی ویرانگر می‌بیند، از آن می‌ترسد و نسبت به آن کینه دارد. اما از طرف دیگر، دقیقاً به خاطر همان ترس وحشتناک از ناامنی دوران مغولان، به شدت به یک اقتدار متمرکز هر چند خشن نیازمند می‌شود تا از او محافظت کند.
عجب، این شبیه گیر کردن در یک بلوغ نیافتگی تاریخی است. ما نمی‌توانیم علیه این پدر ظالم بشوریم، چون از هرج و مرج بیرون وحشت داریم و نمی‌توانیم بدون کینه و پنهانکاری با او زندگی کنیم.
دقیقاً، یک ایفای نقش دائمی قربانی.
ما همزمان آرزوی نابودی اقتدار را داریم، اما از نبودنش فلج می‌شویم. به همان چیزی که ما را له می‌کند پناه می‌بریم.
پس آیا به همین دلیله که واکنش‌های جامعه ما گاهی کاملاً نامتناسب به نظر می‌رسد؟ مثلا یک واکنش شدید و هیجانی به یک خطر کوچک یا احتیاط وسواس‌گونه در یک موقعیت کاملاً امن؟
بله، اینها اصلاً خطای محاسباتی نیستند. اینها پژواک تجربه نیاکان در سیستم عصبی و بدن ما هستند.
یعنی تاریخ دارد در بدن ما واکنش نشان می دهد.
آفرین.
روان جمعی قرنها در حالت آماده باش بوده. در مواقع بحران بدن تو فکر می کند هنوز دارد از دست نیزداران فرار می کند.
خب تا اینجای کار فهمیدیم جهان بیرون تا این حد ناامن است و اقتدار تا این حد ترسناک. اما یک سوال. روان انسان چطور زیر این فشار له نشد؟
اینجاست که راهکارهای فرهنگی وارد می شوند.
آره، هنر تنظیم خیشتن. این که مثل یک گیاه در برابر باد شدید خم می شویم تا نشکنیم. زبان رسمی در برابر زبان غیر رسمی. پناه بردن به طنز و کنایه.
دقیقاً.
طنز اینجا فقط برای خندیدن ساده نیست. یک مقاومت بی صداست.
راستش من اینجا یک مشکلی دارم. ما همیشه به شوخ طبعیمان در بحرانها افتخار میکنیم. اما آیا این خندیدن به دیکتاتورها و جوک ساختن از فقر یک جور توجیه برای انفعال ما نیست؟ فقط پنهان شدن نیست؟
این موضوع یک پرسش اساسی را پیش میکشد. اما بیایید مکانیزم روانی طنز را باز کنید.
تو وقتی نمیتوانی یک قدرت ویرانگر را در واقعیت شکست بدهی، آن را در ذهن خودت تحقیر میکنی.
یعنی هیبتش را میشکنی.
بله. اقتدار از طریق ایجاد ترس حکومت میکند. وقتی تو به یک ترس میخندی، تصویر قدرت مطلق تحقیر میشود.
این یک نوع انتقام روانی است تا احساس ناتوانی مطلق نکنی.
خب منطقیه، اما این زیست دوگانه، این ماسک زدن و در خلوت جوک ساختن بهای سنگینی داشته، مگر نه؟
بی نهایت سنگین. درسته که اینها نشانه هوشمندی فرهنگ بوده، اما این مراقبت درونی همیشگی یک فرسودگی و خستگی عمیق ایجاد می کند.
آره، تو همیشه در حال نگهبانی دادن از ذهنتی.
و وقتی این احتیاط بشود عادت عمومی، فاصله و بی‌اعتمادی جای پیوندهای اجتماعی را می‌گیرد. یک چرخه معیوب از ناامنی خلق می‌شود.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی دارد؟ این یعنی آن خستگی عجیبی که گاهی بدون هیچ کار فیزیکی در خودت حس می‌کنی، در واقع خستگی ناشی از قرن‌ها نگهبانی دادن ذهن توست.
و این یک بن‌بست به نظر می رسد.
دقیقاً. ما در این چرخه فرسودگی و تله یتیم بودن گرفتاریم. راه خروج کجاست؟ چطور می توانیم این زنجیره را پاره کنیم و به بلوغ برسیم؟
قدم اول اینه که بدانیم نمی شود تاریخ را پاک کرد. اما می شود شیوه رابطه امان را با آن تغییر داد.
ما نیاز به یک سوگواری آگاهانه داریم.
سوگواری. راستش تا میگوییم سوگواری، یاد گریه و زاری برای گذشته می افتیم. منظور از این سوگواری دقیقاً چیست؟
نه، اصلاً منظور گریه نیست. سوگواری آگاهانه در روانکاوی یعنی پذیرفتن واقعیت از دست رفتن آن نظم آشنا.
یعنی ترجمه آن تجربه خام به یک معنا.
دقیقاً. تا زمانی که ما این زخم‌ها را نشناسیم و رویشان اسم نگذاریم، به صورت ناخودآگاه تکرارشان می‌کنیم. یا تسلیم می‌شویم یا دست به شورش کور می‌زنیم.
پس آگاهی باعث می‌شود آن واکنش‌های خودکار عصبی جایشان را به انتخاب آگاهانه بدهند.
بله، اگر این مسئله را به تصویر بزرگتر گره بزنیم، می‌بینیم که همین فهمیدن زنجیر تکرار را پاره می‌کند.
پس مسئولیت ما قرزدن و سرزنش کردن تاریخ نیست. درمان هیچ جامعه‌ای با شعار عوض نمی‌شود. تغییر از حرکت‌های کوچک و درونی هر فردی شروع می‌شود. از هر کسی که این زنجیره را پاره می‌کند تا تاریخ دست از فرمان دادن بردارد.
کاملاً موافقم. آن لحظه مکس و انتخاب آگاهانه همان جایی است که تاریخ در روان ما آرام می‌گیرد.
خب بیایید بحث را جمع‌بندی کنیم. ما با هم دیدیم که چطور گسست‌های تاریخی از سقوط نظم‌های آشنا تا هجوم‌های ویرانگر ما را به یتیمان تاریخی تبدیل کردند
و ما را دچار آن تنش فلج کننده در برابر اقتدار کردند.
آره، دیدیم چطور برای زنده ماندن ماسک زدیم، به طنز پناه بردیم و درگیر یک زیست دوگانه شدیم. اما این زره محافظ حالا ما را فرسوده و بی‌اعتماد کرده و تنها راه گذار به بلوغ، مواجهه و سوگواری آگاهانه برای این رنج‌های تاریخی است.
دقیقاً. گذشته در سلول به سلول بدن ماست. اما ما مجبور نیستیم تا ابد برده آن باقی بمانیم.
پس دفعه بعد که در یک موقعیت امن، بی دلیل دچار اضطراب شدی، یا وقتی دیدی در برابر یک چهره قدرتمند داری خودسانسوری می‌کنی، به یاد بیاور که این فقط تو نیستی. این تاریخ زنده است که دارد از طریق سیستم عصبی تو حرف می‌زند. و حالا می‌خواهم این کاوش را با یک فکر چالش برانگیز ببندم. ما قرن هاست که پشت سنگر طنز، کنایه و پنهان کردن خود واقعیمان پناه گرفته‌ایم تا زنده بمانیم. اما تصور کن، فقط تصور کن، روزی برسد که واقعاً در امنیت باشیم و تصمیم بگیریم این زره سنگین را از تن در بیاوریم. سؤال اینجاست، آیا بدون این زره، بدون این نقاب‌ها و طنزهای تلخ، ما اصلاً چهره واقعی خودمان را در آینه خواهیم شناخت؟